بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل مقداری به این نتیجه رسیدیم که با این جمع‌بندی اون نتایج رو تکمیل کنیم. انسان شناسانه که نگاه بکنیم، سبک زندگی در وجود انسان هم جایگاه بسیار مهمی داره، از این جهت که علامت خیلی چیزاست، هم عامل خیلی از ویژگی هایی است که در انسان تولید میشه. سبک زندگی یا عادات رفتاری در بسیاری از جزئیات در روابط مختلف انسان رو اسیر خودشون قرار میدن. بعد از یه مدتی انسان اسیر افکارش، بیشتر از این که اسیر افکارش یا احوالش باشه، اسیر عاداتش میشه. ما نمیتونیم عادت نکنیم به چیزی. حتی بعضی ها میگن اسم انسان از انس گرفته شده، انسان اهل انس پیدا کردنه. گاهی از اوقات شما میبینید ناخواسته به در و دیوار مدرسه‌ای که هیچ علاقه خاصی هم ممکنه به اون مدرسه نداشته باشید، 5 سال از کنارش رد میشید، علاقه پیدا میکنید، میاد میشه جزئی از زندگی شما. علاقه هم وضعش در وجود آدم فقط روز قیامت معلوم میشه که چقدر مهمه. اونجایی که امام صادق، امام رضا علیه السلام میفرماید که اگر یه سنگی رو دوست داشته باشی، روز قیامت با اون سنگ محشور میشی. آدم به هر چی انس میگیره، به هر چی علاقه پیدا میکنه، انگار اون میاد جزئی از وجود انسان میشه. علاقه رو نباید خارج از وجود خودمون تصور بکنیم. لذا ورودی های به دل خیلی باید چیزهای پاکی باشن. به شدت باید مراقبت بکنیم که به چه نوع زندگی انس پیدا میکنیم. بازم زمینی بخوایم بررسی کنیم، اواخر عمرمون، شاید 10-20 سال آخر عمرمون، اگر یک کسی یه عمر کامل 70-80 سال داشته باشه، تمام زندگیش با این انس هاست، تمام زندگیش با چیزهاییست که با اونها خو کرده. دیگه خیلی از عوامل لذت بردن، خیلی از قدرت ها برای تغییر در وجود این آدم نیستن، و اون زمان هم برای تغییر عادت، برای تغییر انس، برای برنامه ریزی، برای اینکه با چی انس پیدا بکنی خیلی دیره. تمام طول مدت زندگی تو با چی زندگی کردی؟ بعد از این دنیا که بگذاریم، لحظه جان دادن، همه اونها میان تو چشم آدم، آدم با اونها میمیره، با اون چیزهایی که اکثرا عادت کرده باهاشون زندگی کنه با اونها میمیره، و وقتی محشور بشه اون دنیا با همونها محشور میشه. چیز عجیبی نیست امام رضا علیه السلام میفرماید. لذا ما با کدوم رفتارمون، با کدوم بخش از زندگیمون انس بیشتری داریم و در کدوم قالب رفتاری عادات خودمون رو تعریف میکنیم، این در زندگی ما و حیات جاودانه ما خیلی مؤثرن. کاش میشد انسان به چیزی انس پیدا نکنه، به چیزی عادت نکنه. اون وقت میشد بگیم که حالا سبک زندگی از یه جایی، از هر جایی دیدی ضرر میکنی، کاتش کن، قیچیش کن، برو تو مسیر دیگه ای. اگر دیدی مثلا این سبک رفتار مناسب نیست، یه سبک رفتار دیگه ای درست بکن. جلسات دیروز عرض می کردیم که رفتار انسان اندیشه انسان رو می سازند و جهت می دن، گرایش های ما رو می سازند و جهت می دن. الان دارم توی این جنبندی خدمت سروران خودم عرض می کنم که چون در یک سبک زندگی ما عادت های رفتاری خاصی پیدا می کنیم، این عادت ها میان جزئی از وجود ما میشن. عادت ها رو نمیشه تغییر داد، میان میشن ملکه برای انسان. لذا ما باید خیلی مراقب باشیم به چیزای بد عادت نکنیم که هیچی، به چیزای کم ارزش هم عادت نکنیم. در روایاتی که براتون بعضی از این روایات رو خوندم، دیدید ائمه هدی علیه السلام سفارش میکنن خودتو عادت بده به کارهای خوب، حتی شده تظاهر هم بکنی بعضی از کارهای خوب و زیادم عمیق نباشه اشکالی نداره، نه تظاهر به معنای ریاکاری نسبت به دیگران، تظاهر به معنای وادار کردن خودت به یه رفتاری که عمیقاً بهش علاقمند یا معتقد نیستی. این کم کم میاد علاقه ساز و اعتقاد ساز میشه و اصلا خوبی ها همین عاداتی هستن که انسان پیدا میکنه. نکته دیگری رو که باید تو این جنبندی اضافه بکنم این است که ماها هر علاقه‌ای که داریم و هر عقیده‌ای که داریم، این علاقه و عقیده بخواد به عمل منجر بشه، باید در مقایسه با علاقه‌های دیگه و عقیده‌های دیگه به عمل برسه، باید با اونا جنگ بکنه، موانع رو بزنه کنار، بیاد در رفتار ما تجلی کنه. مثلا ما علاقه داریم روزه بگیریم، علاقه داریم یه کار خوب انجام بدیم، در راه خدا پول خرج کنیم، علاقه داریم صدقه بدیم مثلا به یه مستمندی، دلمون به رحم میاد، اینا علاقه های خوب ماست. ولی مثلا میبینید 20 کیلو علاقه بیشتر نداریم، یه مانعی سر راهمون هست 200 کیلو وزنشه، اون مانع مثلا راحت طلبیه یا لذت غذا خوردنه که میاد جلوی ما میگه ببین من غذا میخوام بخورم، این تو بخور روزه بگیری، من حوصله‌شو ندارم، من نمیتونم تحمل کنم. علاقه به روزه در شما هست، ولی باید از این علاقه 200 کیلویی که مقابلشه، یا علاقه به پولدار بودن، علاقه به نمیدونم علاقه های بدی که میاد جلوی علاقه های خوب میگیره، باید اینها با هم بجنگن تا بتونن ردشن بیان جلو و ما رو وادار بکنن به یک کار خوب. اگر علاقه خوبی داشتی که مقابلش علاقه بد قویی نبود، اون کار رو میتونی انجام بدی. علاقه های بدتون هم همینطور، علاقه های بد بنده وقتی میخوان تجلی پیدا بکنن، در عمل ظاهر بشن، باید ببینیم که اینها مقابلشون چی هستن. یه وقت ببینی یه ترس از قیامت میاد جلوش وای میسته، تو یه علاقه به یه کار بد داری ولی میگی نه نمیتونم، من از ترس از قیامت نمیتونم ردشم، وای میسته. اگه علاقه به یه کار بد خیلی قوی شد، میاد میزنه علاقه به خوب و کنار. خیلی ابا عبدالله الحسین کمک کرد عمر سعد رو که بابا بیا درست رفتار بکن. از یه راه هایی هم اومد استفاده کرد که این راه ها خیلی اصولی بودن. مثلا دیدش عمر سعد علاقه به دنیا داره، آقا فرمود که من بهترین باغهای از حکومت ری چی میخوای؟ باغ میخوای؟ من بهترین باغهای مدینه رو بهت میدم، بیا با مقابل من وای نستا. تازه درخواست حضرت هم خیلی درخواست ساده ای بود، نمیفرمود بیا من یاری کن، فقط سر راه من وای نستا. نمیفرمود کل این لشکر رو ببر، میفرمود تو خودتو بکش کنار. ببین اینها مطابق حب نفس آدمه، یعنی امام حسین زیاد انتظار سنگینی نداشت از عمر سعد. بعد اون گفتش که خانواده منو آتیش میزنن، البته مذاکره طول کشید، من دارم خلاصه‌شو عرض میکنم، خانواده من در معرض خطره در کوفه. حضرت بهشون یه چیزی فرمودن، فرمودن من که مژده دنیا دارم بهت میدم، بیا برو خانوادتو بردار بیا بریم مدینه، خودتو در پناه قرار بده، کسی با تو کاری نداره. ولی حالا که اصرار داری یه چیزی بهت بگم، تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. حالا چی؟ هرچی هم علاقه به دنیا داشته باشی، من دارم بهت خبر میدم این دنیای تو به اندازه یک سال بیشتر طول نمیکشه، حدود یک سال. حالا سنگینی علاقه به بدی ها، علاقه به دنیا افتاد یا نه؟ آقا هر کاری کرد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، او روز قیامتش بود، او پل صراطش بود. تو این حساب کتابا هر چی امیر ابا عبدالله الحسین اومد کمکش کنه کوتاه نیومد، گفت من نمیتونم. دو دل بود، میگفت من میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون ابا عبدالله الحسین آلوده بکنه، ولی به امام حسین هم میگفت کوتاه بیا که من به دنیای خودم برسم، بیا تسلیم من بشو، من تو رو باد نجنگم، بعد تو رو ببرم تسلیم کنم. میخواست کت بسته امام حسین علیه السلام و دستاشو ببنده ببره تحویل یزید بده. امام حسین میفرمون خب من تسلیم که نمیشم که. تکلیف امام حسین علیه السلام که این وسط مشخص بود، ولی عمر سعد با خودش کنار نیومد. من به عنوان یه مثال عرض کردم که حالا تو فضای کربلا هم باشیم، ما علاقه های خوبمون موانعی دارن، اگر از اون موانع رد بشن عملی میشن. علاقه های بدمون هم موانعی دارن، اگر از اون موانع عبور کنن عملیاتی میشن. عمل ارزشش چرا بالاست؟ چون نشون میده تو از هفت خان رستم رد شدی، دیگه این علاقه خیلی در وجود تو تثبیت شده، بعد از مبارزه هایی که کردی با علاقه های خوب این کار بد رو انجام دادی، یا بعد از مبارزه هایی که کردی با علاقه های بد این کار خوب ازت سر زده. حالا میخوام تو این وسط، تو این معرکه، یه نکته ای رو درباره سبک زندگی به خدمت شما عرض کنم. همیشه اینجور نیست که علاقه های خوب ما موانع جدی داشته باشن. خیلی کارهای خوب است ما میتونیم انجام بدیم که مانع جدی هم سر راهشون نیست. از اون فرصت ها استفاده نمی کنیم. بدبختی انسان مال اون لحظه هاست. مثلا شما علاقه داری به یه کار خوب خیلی ساده، زیاد به اون کار اهمیت نمیدی که انجام نمیدی، نه اینکه در مبارزه با نفس برای انجام این کار خوب دشمنی های سنگینی سر راهت باشه از علاقه های بد. بذارید یه مثال بزنم از امام رضا علیه السلام، مثال خیلی قشنگیه. البته این مثال خیلی برجسته است، یعنی خیلی تنده یه جورایی، منتها حالا دیگه کار ما را میندازه دیگه. پرسیدن امام رضا چرا کسی که عمل منافی عفت انجام میده که اعدامش میکنن به اون نمیگن کافر در اسلام، اما کسی نماز نخونه بهش میگن کافر؟ مثلا کسی زنا انجام میده باید اعدامش کنن، ولی کافر بهش نمیگن. منتها کسی نماز نمیخونه اعدامش هم نمیکنن، ولی بهش میگن کافر. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن برای اینکه اون کسی که عمل منافی عفت انجام داده یه علاقه بد سنگینی در وجودش موجب شده که این گناه رو انجام بده، از پس اون علاقه بد بر نیومده، علاقه خوبه به پاک بودن، به مطیع بودن، این علاقه نتونسته این فرد رو نجات بده. اما اون کسی که نماز نمیخونه چه شهوتی تو نماز نخوندن هست؟ چقدر کیف کرده از اینکه نماز نخونده؟ هیچ. فوقش یه تنبلی خیلی ساده. این یه نمونه از این استش که ما همیشه برای انجام کار خوب علاقه های بد سنگینی مقابلمون نیستن. شقاوت ها و سعادت های ما، نهایت زندگی ما اکثر اوقات کجاها رقم میخوره؟ نه اونجایی که شما بناس یک مبارزه سنگین با علاقه های بد بکنی، اونجایی که هیچ کی جلوت وای نستاده. کارهای خوب میتونی انجام بدی، انجام بده. در بسیاری از گوشه های سبک زندگی ما میتونیم خدا رو رعایت کنیم. با 4 تا رعایت تو جزئیات آدم میتونه به کجا برسه؟ حالا جزئیات رو کی تنظیم بکنه؟ کدوم طبیبی؟ کدوم مهندسی؟ کدوم روانشناسی؟ کی میتونه به اندازه خدا و پیغمبرش جزئیات برای ما تعریف بکنه؟ بسیاری از دانشمندان هستن دقیقی یه دفعه یه چیزی میگن، اول میگن اینجوری بهتره، بعد میگن نه نه الان علم ثابت که اونجوری بهتره، دو روز دیگه پدر آدم در میارن. بابا آدم خلاص میشه وقتی به مستحبات دینی میرسه، حالا واجبات که به جای خودش. سبک زندگی شامل رفتارهاییه که بسیاری از اوقات احکام اسلامی درباره سبک زندگی جزئیات به نظر ما ناچیزی هن. جزئیات به نظر ما پر اهمیتی نیستن. ما اگه اونا رو بخوایم انجام بدیم هیچ مانعی نداریم انجام بدیم. هیچ شهوت خاصی نیومده یقه ما رو بگیره بگه آقا این کارو نکن، من نمیتونم، من خفه میشم، من نمیتونم که اینقدر زاهد باشم. نه، حالا یه مدلش رو تغییر میدیم، اسلامیش میکنیم، خداییش میکنیم. اون وقت فکر میکنی نتیجه چی میشه؟ شما در جزئیاتی که برات آسونه حرف خدا رو گوش بده، در اون کارهای کلانی که برات سخته فرشته های الهی میان زیر بغلات رو میگیرن، همت درت ایجاد میکنن، نور بهت میدن. بنده اینا رو خدمت شما گفتم، شما اینا رو دیگه فراموش نمی کنید. فراموش بکنید خودتون ضرر کردید. روز قیامت خدا همه حرفا رو به رخ شما میکشه تا شما باشید دیگه جلسه هیئت نری، فقط برو برای روزه و سینه زنیش. سخنرانی چرا میری میشنوی؟ اینا سخنرانی آدمو به دکار میکنه. البته همون روزه ها شما رو میکشونه با سخنرانی. خود اون روزه ها یه دونه از همون کارهای خوبه که خیلی راحت شیرین انجام میدی، بعد کم کم وضعیت خراب میشه. میگه که خدایا بگو یه کاری بکنم آخه. همینجوری میشه کم کم، بعد همینجوری میری تا بهشت و اعلی علیین خواهی رسید. روز قیامت همه ما حسرت خواهیم خورد که می توانستیم به اعلی علیین برسیم، نرسیدیم. صدیقین حسرت میخورن روز قیامت. فقط ما غفلت و از دست دادن فرصت یقمونو گرفته. به همین دلیل امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که عملی که از سر تقواست ارزشش رو کم ندون. چجوری یه عملی که از سر تقواست ارزشش کم باشه؟ یه عملی که مقبول ارزشش کم باشه. بنده دارم تو بحث سبک زندگی به خیلی از حلال حرامای درشت خدا نگاه نمی کنم، به خیلی از جزئیاتی که غالبا مستحبات مکروهات هستن دارم نگاه می کنم. اینا رو دلائل طبی میشه براشون تراشید، اما تو بیا به خاطر خدا این جزئیات رو رعایت بکن. مدل رفتاری، تیپ رفتاری تو اون وقت میشه دینی. یعنی مثل بچه متدین ها عمل میکنه. آی مهندس، آی دکتر، تو مثل خود میشه با آخوندی ماشالله. حالا معلومه ما طلبه هم همه جزئیات سبک زندگیمونو رعایت بکنیم، و ولی مثلا حالا مردم میخوان کسی بگن مذهبی این حرفو میزنن، واقعا نتیجه اجتماعیش چی میشه؟ نتیجه اجتماعی یه همچی رفتارهای ریز مذهبی این میشه که مذهب دین ابهت در جامعه پیدا میکنه. وقتی دین در جامعه ابهت پیدا کرد، یکی از نتایجش اینه که آدمهای ضعیف گمراه نمیشن، یکی از نتایجش اینه که سیاست اصلاح میشه، آدم های شالاتان تو عرصه سیاست و قدرت نمیرن مردم و پدرشون در بیارن، یکی از نتایجش این میشه که رشد معنوی برای آدم های مستعد راحت میشه. به خدا خیلی از مردم دینداری نمی کنن چون آدم های ضعیفی هن، جو خوب باشه دین بهتر دینداری می کنن. ضعیفه نمیتونه خلاف موج شنا کنه، میبینه موج اون طرفیه میره دیگه باهاش. شما جو و اصلاحش بکن، اصلا میبینی میاد همه میزنه جلو. خیلی ها مستعدن، فضا دینی نیست. فضا چجوری دینی میشه؟ یکیش با سبک زندگی. ژاپنی سبک زندگی خودشو مقابل آمریکایی‌ها حفظ کرده، 100 سال رو اینا کار کردن، مگه تونستن این دوتا چوبا رو ازشون بگیرن قاشق چنگال بهشون بدن؟ حالا ما یه سبک زندگی اسلامی داریم، یعنی البته هنو نداریم، میخوایم بریم به دست بیاریم. اینا رو نذاریم چون نوستان بشه. هنرمندای ما غیرت سبک زندگی ندارن، بگه نه من اون مقداری که هنرمندای هالیوود غیرت در تو دو پرچم آمریکا دارن که در بهترین لحظه دفعه این پرچم رو نشون میدن، تو دلها می نشونن، نمادها و اون علائمی که مال سبک زندگی اسلامیه تو فیلمای ما با این غیرت بهش پرداخته نمیشه. اتفاقا بعضی از هنرمندای ما متاسفانه یه عقده روانی هم دارن نسبت به دینداری، همچین المان‌ها و علامت‌های دینی رو میذارن تو پست‌ترین جای فیلمشون که همه رو حسابی حالشون رو به هم بزنن نسبت به این شرایط. خیلی راحت خوب شدن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه یه حرفایی زدن، دو تاشو من برای شما نقل بکنم. یکیش اینه که نماز اول وقت بخونید و به همه جا میرسید. ازشون پرسیدن که این نماز اول وقت یعنی نماز با توجه؟ فرمود نه، فقط اول وقت. ببین با توجه بودنش بحث عرفانیه، ولی اول وقت بودنش سبک زندگیه. یعنی یه جزئیات رفتاری رو برنامه‌ریزی کن، کنترلش کن، درستش کن. این دیگه رفت توی خیلی جزئیات. فرمود نه، همون نماز اول وقت. یه بار دیگه بهشون فرمودن مگه رشد میکی؟ خودشون فرمودن مگه متنشو یه بار من توی سخنرانی بیت توی اربعین چند سال پیش گفتم، مگه رشد کردن چیه؟ آخر سخت‌ترین اعمالش نماز شبه که کمی زودتر بخوابی، سبکتر غذا بخوری، اصلا سحر بلند میشی میگی من بیکارم چیکار کنم؟ های نمازی هم بخور. والا ایشون من که نمیدونم، من مطلع نیستم، بنده فقط گزارشگرم، اهل حرفا نیستم، ولی ایشون که همه راهو رفتن میگن آسونه. از نظر عمل اون اعمالی رو بهش بپرداز که زیاد برای سخت نیست، اون فرصت رو ازش استفاده کن. منتها شیطون میاد اینجوری میگه، شیطونی که تو سینه ماست، مثل خون تو رگهای ماست، تا میخوای به این اعمال خیلی سبک و ساده و کوچولو راحت برسی، میگه حالا مثلا تو با این به کجا میخوای برسی؟ برکن با همین، با همین آدم میفرسته جهنم نامرد، خدا لعنتش کنه. هیچی هم نمیگید در اقل. مثل مرحوم قاضی عمل کنه. مرحوم قاضی خب از جوونی هاشون تو سطوح عالی عرفانی بودن، توی جلسه علمایی که برخی از کسانی که بعدن از مراجع به نام نجف هم شدن که نام نبرم خدا رحمتشون کنه، تو جلسه نشسته بودن، سفره رو چیدن، غذا رو آوردن، یه دفعه آقای قاضی برگشتن فرمودن نمک ندارید سر سفره؟ نمک بیارید. یا به تعبیری دیگر مثلا گفتن چرا حاج آقا؟ میاریم میاریم. حالا صاحب خانه هم یکی از علما بود، ولی خب حالا دیگه سفره مفصل چیده بودن، تا برن نمک بیارن یه چند دقیقه طول کشید تا بعد نمک آوردن و آی قاضی شروع نکردن دیگه. حالا به احترام ایشون عالم رفاقت علمای دیگه هم شروع نکردن، شاید مثلا چند دقیقه 10 دقیقه معطل شد. بعد از اینکه غذا خوردن و دیگه تو بگو مگو گپ و گفت لبخندناک بعد از جلسه بود، یکی از علما که نامشون رو به همین دلیل نبردم برگشتن به مرحوم قاضی فرمودن که آقا جون شما حتما میخوای غذا رو درست مستحب ولی با نمک بخوری، یه نمک بذار تو جیبت بیا سر سفره بشین، اینجوری مردم معطل نکنیم. ما امروز 10 دقیقه فقط به خاطر نمک شما معطل شدیم. مرحوم قاضی دست میکنه تو جیبش، نمک رو در میاریم. من نمک همیشه دارم، خواستم در سفره بی احترامی به سنت پیغمبر نشه، مسئله شخصی من نیست. درس بزرگی رو به اون رفیق بزرگوار خودشون میده. این یعنی اون جزئیاتی که چی میشه آدم به این جزئیات مقید باشه؟ چی میشه؟ خیلی خوب میشه فکر میکنم حال آدم عوض میشه. یه روایت هم براتون بخونم، من لم یخف الله فی القلیل لم یخف و فی الکثیر. کسی تو کار کم و کوچیک از خدا نترسه، تو کار بزرگش هم از خدا نمیترسه. ابلیس برعکسش رو به ما القا میکنه، میگه که حالا که این که چیزی نیست که. چیه ابلیس؟ میخوای منو به یه جنایت بزرگ وادار بکنیم؟ ما تو کربلا یه صحنه ای رو میبینیم عزیز من، رشد تصاعدی فزاینده وحشتناک به سوی بدیعاها با سرعت بسیار زیاد. بعد تعجب میکنین واقعا اینقدر بیرحمی اونجا هست؟ وقتی بدی شروع میشه آخرش قابل پیشبینی نیست. در ارتباط با اولیاء خدا تو کربلا بی احترامی کردن، یه دفعی رشد تصاعدی و فزاینده پیدا شد، جنایت های صورت گرفت که در تاریخ بشریت بی سابقه است. نمیدونم نامرد عمر سعد به حرمله نشون داد نشانش رو، چجوری به اینجا میرسه؟ نسبت به اولیاء خدا. شما عزادار امام حسین دیدی جایی یا احترام بگذار، دیدی روز عاشورا مردم به فطرتشون انگار بر میگردن، معطل شده پشت دسته بوق نمیزنه، میگه نه دسته ی عزای حسین حسابش فرق میکنه. اینا سرنوشت آدم تأثیر داره ها. آیت الله العظما بروجردی دوست آرزو داشتن مردم برن دستشون رو ببوسن، دسته اعضای امام حسین که راه می افتاد قصه برعکس می شد، می اومد خاک کف پای همین مردم رو بر می داشت به چشم خودش می گذاشت، درد چشمش رو اینجوری درست کرد. جزئیات گاهی اوقات. شهید بابایی رفت پیش امام گفت من مرخصی می خوام ایام محرم. آقا فرمود جنگه. گفت من مراعات می کنم جنگ لطمه نخوره. برای چی مرخصی می خوای؟ گفت من محرما میرم این هیئت های قریب جنوب شهر استکان میشورم. بهشون میگم میذارید من اینجا استکان بشورم؟ امام به ایشون میفرماد به یه شرط بهت مرخصی میدم، هر شب 2 تا استکانم جانب من بشور. یا ابا عبدالله اینا دیگه کم کم طاقت ندارن روزه بشنبن.